روایت کتاب بر اساس کتاب سربازان خدا نوشته مرتضی عبدالوهابی نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده راوی امیر زنده دلان بازیگران نازنین مهیمنی سعید سلطانی امیر زنده دلان صدا بردار سید امین ریاضی به نام خدای بزرگ دوستان عزیز سلام روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سربازان خدا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموع داستانهای اخلاقی با موضوع امر به معروف و نهی از منکره. داستان اول آخرین سرقت. شب از نیمه گذشته و آسمون غرق ستاره بود. از دور صدای پارس سگی شنیده می شد. دو جوان که برادر بودن آروم روی بامهای کاهگلی و گنبدی شکل خونه ها راه می رفتن. بام بیشتر خونه ها به هم وصل بود، طوری که می شد بدون پا گذاشتن تو کوچه و خیابون به اون طرف شهر رفت. از حرکات دو جوان معلوم بود که دزد حرفه‌ای ان. اونا هر شب برای دزدی به یکی از محله‌های شهر می‌رفتن. شب قبل برادر بزرگتر پیشنهاد اومدن به این محله‌ها رو داده و چون مخالفت برادر کوچکترش رو دیده بود برای توجیه حرفش گفته بود:
داداش، من چند تا پیرامیستر از تو پاره کردم. چرا فکر می‌کنی همیشه آدمای پولدار تو محله‌های بالای شهر زندگی می‌کنن؟ عزی پول دارا واسه رد گم کردن میرن محلهای فقیر نشین و بی نامونشون، اینطوری جون و مالشون از دست امثال ما در امون. فهمیدی؟
برادر کوچکتر چیزی نفهمده بود، اما به نشونه قبول و تایید چند بار سر تکون داده بود. حالا هر دو برادر پاورچین روی بامها راه میرفتن، گاهی هم توی حیات خونه ها سرک میکشیدن. کمی که گذشت برادر کوچکتر که خسته شده بود گفت:
چی شد داداش؟ هنوز خونه پولدار پیدا نکردی؟
عجله نکن، با چشاتو باز بعدش هم هر رو نشونه ها پیدا کنی.
نشونه؟
آره دیگه، مثلا بزرگی حیات، تعداد اتاقا و وسایل تو حیات و خیلی چیزای دیگه.
باش بریم ببینیم چی کار میکنی.
ساعت 2:30 شب بود که شیخ هادی به عادت همیشگی از خواب بیدار شد. آستیناشو بالا زد و از اتاق بیرون رفت. نمیخواست اهل خونه بیدار بشن. تو حیاط خونه کنار حوض نشست. زیر لب دعایی زمزمه میکرد. شیخ وضو گرفت و در حال رفتن به اتاقش نگاهش به دیوار افتاد. جوانی بی حرکت روی دیوار نشسته بود. اون تا شیخ هادی رو دید با عجله بلند شد، اما پاش لیز خورد و تو حیاط افتاد. جوان پاشو گرفته بود و از درد ناله میکرد. شیخ هادی به سمت اون رفت و دستشو گرفت و از روی زمین بلندش کرد و با لحنی مهربان گفت:
خواد که نشکست جوان.
جوان که برای دزدی اومده بود حرفی نزد، فقط به شیخ نگاه کرد.
یا بریم رو تخت بشین ببینم چیزیت نشده.
جوان لنگ لنگان راه افتاد. پاش دوچار کوفتگی شده بود. اون رو تخت دراز کشید. همین که شیخ هادی دست روی پای جوان گذاشت، صدای ناله اون بلند شد.
چیزی نیست. بذار ببینم نشکسته.
شیخ هادی پارچه شلوار جوانو بالا زد و پای اونو نگاه کرد.
الحمدلله چیزی نشده. همینجا دراز بکش، من الان برمیگردم.
همین که شیخ هادی رفت، جوان بلند شد و نشست. کم که گذشت برادر کوچکترش روی لبه بام اومد و گفت:
پست داداش، چیکار میکنی؟ زود پشت فرار کن.
برادر بزرگتر چیزی نگفت. کمی بعد شیخ هادی با سینی و استکان چای و چند تیکه نون برگشت. سینی و مقابل جوان روی تخت گذاشت و به بام نگاه کرد. وقتی دزد دوم رو بالای بام دید لبخندی زد و گفت:
فکر کردم تنهایی، اما مثل این که همکارتون پشت بومه. بگو بیاد پایین.
برادر بزرگتر به برادر کوچکتر اشاره کرد که پایین بیاد. برادر کوچکتر با ترس و لرز از راه پله پایین اومد.
سلام، خوش اومدی، بفرما.
برادر کوچکتر کنار برادرش که هنوز از درد پا ناله میکرد نشست. شیخ رفت و برای اونم چای آورد. بعد جا نمازش رو کنار حوض پهن کرد. هر دو جوان که برای دزدی به خونه شیخ اومده بودن نگاش میکردن. شیخ رو کرد به اونا و گفت
راحت باشی، تا من نماز میخونم از خودتون پذیرایی.
شیخ اینو گفت و به نماز ایستاد. برادر کوچکتر به شیخ نگاه کرد، مبهوت آرامش اون شده بود. کمی که گذشت رو کرد به برادرش و گفت
داداش
چیه؟
این پیره بعد چقدر عجیب و غریبه.
آره خیلی.
تو رو که دید داد و بیداد نکرد؟
نه، از وقتی افتادم تو عیاد اومد کمکم کرد.
میگم داداش
دیگه چیه؟
نمازش چقدر طولانی شد؟ مگه نماز صبح دو رکعت نیست؟
من چی میدونم، تازه هنوز اذونم نگفتن. یه دوتا ننه بابامون صبح موقع نماز بیدارمون میکردن.
آره یادمه،
ولی ما خودمونو به خواب میزدیم.
آره.
دو برادر آروم حرف میزدن که نماز شیخ هادی تمام شد. جا نمازش رو جمع کرد و به سمت تخت رفت.
شما جوونی دو قلبتون پاکه، اگه اجازه بدین میخوام براتون روزه بخونم.
دو برادر با تعجب به هم نگاه کردن. عجیبترین شب زندگیشونو میگذروندن. در طول چند سال شبگردی همچین مردی ندیده بودن. هر دو به علامت رضایت سر تکون دادن و پای منبر شیخ نشستن. سپیده صبح نزدیک بود. ظهر روز بعد دو برادر که توبه کرده بودند برای شرکت در نماز جماعت شیخ هادی نجم آبادی راهی مسجد بزرگ شهر شدند. داستان آخر، نمک دوست. مرد همسایه دوستانشو دعوت کرده بود. مجلس شراب و قمارشون تا خروسخون ادامه داشت. این بساط هر شب برپا بود. مرد عطاری که دیوار به دیوار اون خونه زندگی میکرد، یه شب که صبر و تحملش تمام شده بود، رو به زنش کرد و گفت
این طوری نمیشه. ما از دست این همسایه آسایش نداریم. امشب میرم و تکلیف روشن میکنم.
آروم باش مرد، خوبیت نداره. غریبه که نیست، همسایه است. هر روز چشمون تو چش هم میفته. دندون رو جیگر بذار، اصلاح میشه.
آخه چقدر دندون رو جگر بذارم؟ تازگی ها مزاحمتاش خیلی زیاد شده. اگه قبلا هفته یه شب بود، حالا دیگه هر شب رفیقاشو جمع میکنه و بساط فسق و فجور را میندازه. مگه نمیبینی صدای خنده مستانشون تا چند تا خونه اون طرف تر میره؟
امشبم تحمل کن، فردا یه فکری میکنیم.
اون شب تا صبح خواب به چشم مرد عطار زنش نیامد. صبحانه که خورد، کسل و خوابالود راه افتاد سمت حجره عطاریش. تو بازار قیصریه نزدیک میدون نقش جهان عطاری داشت. ظهر حجره رو بست و برای حل مشکلش رفت به سراغ دوست قدیمیش ملا محمد تقی مجلسی. مرد عطار ماجرا رو برای اون تعریف کرد. ملا محمد تقی تو فکر رفت، دنبال راه چاره‌ای می‌گشت. بالاخره فکری به ذهنش رسید.
مشکل تو حل می‌کنم بدون دعوا و شکایت، اما باید خودت هم همکاری کنی.
مرد عطار گفت
هر کاری بگین انجام میدم جناب شیخ. امشب همسایت و رفقاشو برای شام دعوت کن، منم میام.
مرد عطار با تعجب گفت
ولی جناب شیخ، قرار شد همکاری کنی، برو کاری که گفتم انجام بده. چشم جناب شیخ.
اون روز مرد عطار زودتر از همیشه به خونه رفت. زنش با تعجب پرسید
زود اومدی، مشتری نبود؟
امشب مهمون داریم، فکر شام باش. نون و گوشت گرفتم.
مهمون؟
بله، چند تا مهمون عزیز. یکم صبر داشته باش، میفهمی.
مرد عطار اینو گفت و به سراغ همسایه‌اش رفت. اونو دوستانشو برای شام دعوت کرد. همسایه شرابخور که از اون دعوت جا خورده بود گفت:
چشالله تا دیرو جواب سلام نمیدادی، حالا منو سر سفرت دعوت میکنه، اونم با دوستام.
تعارف نیست، نون و ماستی میخوریم برای رفع کدورت.
باش کشت من میام ببینم، نکنه تا میخوای هم پیاله ما بشی، راستشو بگو.
مرد عطار حرفی نزد و رفت. شب بود. قبل از اینکه همسایه شرابخور و دوستانش به خونه مرد عطار برن، ملا محمد تقی به خونه اون رفت و گوشه اتاق نشست. کمی که گذشت همسایه شرابخور و دوستانش اومدن. اونا با دیدن ملا محمد تقی تعجب کردن. همسایه شرابخور کنار مرد عطار نشست و آروم گفت:
غیر از ما مهمون دیگه هم داره که.
اونو میشناسی؟
بله که میشناسم، اون ملا محمد تقی مجلسیه.
درسته، اون از دوستای قدیمی منه.
باشه، من این ملا را هم میدون به در میکنم.
همسایه شرابخور رو کرد به ملا محمد تقی مجلسی و گفت:
جناب شیخ، اجازه میده چیزی بپرسم؟
بفرمایین.
بیام شیوه که شما تو زندگی دارید بهتره یا کاری که ما در پیش گرفتیم؟
اول هر کدوم شیوه کارمونو میگیم، بعد قضاوت میکنیم که کدوم بهتره.
حرف درستی زدی شیخ، ما شراب میخوریم و قمار میکنیم، اما اگه نمک کسی خوریم نمکتون چی نمیشکنیم و خیانت نمیکنیم.
من این حرف شما رو قبول ندارم.
چرا قبول نداری؟ من این حقیقت رو گفتم، به خدا راست گفتم.
ملا محمد تقی مجلسی بعد از مکسی طولانی آروم و شمرده گفت:
آیا تا حالا نمک خدا رو خوردین؟
با این حرف سکوت تو اتاق حاکم شد. همسایه شرابخور و دوستانش به همدیگه نگاه کردن و بدون اینکه حرفی بزنن از خونه مرد عطار بیرون رفتن. مرد عطار رو کرد به ملا محمد تقی مجلسی و با ترس و دلهوره گفت:
جناب شیخ، کارو بدتر کردی. صبر داشته باش، نتیجهش بعد معلوم میشه.
صبح روز بعد مرد شرابخور راه افتاد سمت خونه ملا محمد تقی مجلسی. وقتی رسید چند بار در زد. کمی بعد شیخ در رو باز کرد و نگاهش تو نگاه مرد شرابخور گره خورد. مرد که سرشو پایین انداخته بود شرمنده گفت:
جناب شیخ، دیشب یه جمله گفتی و من آتیش زدی، تا صبح نتونستم بخوابم. ما یه عمر نمک خدا رو میخوریم و خیانت میکنیم. غسل کردم و اومدم توبه کنم شیخ.
با شنیدن این حرف ملا محمد تقی مجلسی لبخند زد و با روی باز مردو به خونش دعوت کرد. دوستان عزیز، آخرین قسمت از روایت کتاب سربازان خدا رو شنیدید. لطفاً نظرتون رو درباره این برنامه با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. تا فردا و آغاز روایت کتاب دیگر، خدا نگهدار.
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو انتخاب کردید برای شنیدن از رادیو سراسری معارف. در خدمت شما هستیم در برنامه گنج سعادت با موضوع اخلاق. استاد محمد حسن الهی در این برنامه ها با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای پیشبرد فضیلت های اخلاقی، نهادینه کردن این فضیلت ها و شناخت این فضیلت ها راهکارهایی رو به ما یاد میدن که هم بتونیم اینها رو تثبیتشون بکنیم و هم اگر رذیله ای رو پیدا میکنیم اون رذیله رو به امید خدا رفع و برطرف بکنیم. غایت ما این هست که انشالله برسیم به یک زندگی مرضی رضای خدای تبارک و تعالی و زندگی که شایسته محب اهل بیت علیهم السلام هست انشالله. تو چند برنامه گذشته موضوعی که با همدیگه مرور کردیم موضوع سهل‌انگاری بود. گفتیم انقدر به سهل‌انگاری بی‌توجه شدیم که متاسفانه جزئی از زندگی ما شده و باعث شده که بسیاری از فرصت‌های تربیتی و فرصت‌های زندگیمون رو ما از بین ببریم و بسوزونیم. فرصت‌هامون رو خراب می‌کنیم با سهل‌انگاری به خاطر اینکه یا دچار سختگیری‌های قبل بودیم یا خدای نکرده اسیر سستی و تنبلی شدیم. برای اینکه سهل‌انگاری رو درمان بکنیم باید همت خودمون و تلاش خودمون رو بالا ببریم. چطور قرار شد همت خودمون رو بالا ببریم؟ قرار شد که همه نیروی خودمون رو صرف اولویت‌های زندگیمون بکنیم، یعنی اون چیزهایی که بر ما واجبه، اون چیزهایی که من وظیفمه باید اونها رو انجام بدم، اون کار رو انجام بدم. تلاش بکنم ابتدا وظیفم رو بشناسم و وقتی وظیفم رو شناختم تمام همت و نیروی خودم رو صرف انجام وظیفه بکنم. نتیجه این همین شد که نشاط و سلامتی و تلاش من حفظ میشه و اینها وقتی حفظ شد کمک میکنه که یک انسان ساخته بشه. حالا میخوایم سوال بکنیم که آقا الان که من قرار همت رو بالا ببرم این همت چی باعث خرابیش میشه؟ چی همت من رو از بین میبره؟ آسیب‌های همت و تلاش رو میخوایم امروز از استاد الهی بپرسیم. حاجی الهی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم از اینکه ما در خدمت شما هستیم و قبول زحمت کردید.
محبت دارید.
آسیب شناسی کنید آقا، این همتی که این همه تاکید کردید چی خرابش میکنه؟ چی بهش ضرر میزنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم اینه که ببینید شما خدای متعال در مسیر بندگی اموری رو حاکم کرده تو امور دنیا، من اگر نشناسم اونا رو، احاطه نداشته باشم، نفهمم، اینجوری فکر میکنم که شکست خوردم، ناموفقم.
درسته.
مثلا دارم میگم یه امری به نام قضا و قدر. قضا و قدر خدا به صورت هوشمند مؤمن رو داره اداره میکنه. ببینید امام میخواد بره کویت، سر از نفل نشاطو در میاره. همه اذعان کردن که تو نفل نشاطو امام موفق بود، با اینکه امام به کویت فکر میکرد. من میخوام پسرم توی این شغل باشه، حالا که خدا میخواد تو این شغل باشه. ببینید اومد با مادرش پیش حضرت، اومد پیش حضرت گفت من میخوام بچه‌م یه شغل داشته باشه. حضرت فرمود این سر خیابون ما یه پیرندوزیه، برو سلام منو برسون، پسرت اونجا مشغول کن. مادره که داشت میرفت تو راه یه آهنگری دید، رفت با آهنگره صحبت کرد، پسرش گذاشت آهنگری. اینجوری محاسبه کرد که این آهنگریه یه آینده فلانی داره. گذشت دو سال بعد دوباره اومد خونه حضرت، صحبت‌ها رو کرد فلان. حضرت فرمود که از آقازاده چه خبر؟ خوبه کارش؟ امام دیگه، امام که همه چیز میدونه. خب مشغول شد، گفت که آقا شما، بله ایشون آهنگری مشغول شد، الحمدلله خوبه. حضرت فرمود که چرا آهنگری؟ من که گفتم ببرش پیراندوزی. گفت آقا من دیدم آهنگری آینده بهتری داره، پول بهتری گیرش میاد. حضرت فرمود که تو پیراندوزی هم همون درآمد بود، همون رزق بود، ولی من توان پسرتو دیدم، میخواستم یه شغل با عافیت باشه براش، یه شغل راحت تری باشه، یه عافیتی هم. مگه دست من و شماست که هر جور رقم بزنیم بشه؟ خدا قضا داره، قدر داره، مشیت داره، اذن داره، اراده داره. شما کجای کاری؟ کجای کاری شما اینجوری فکر کردی؟ یه سهمی هم برای اینا قائل شو، یه سهمی هم برای این قائل شو. شما این آیه طالبزاده که به رحمت خدا رفت، ایشون خب تو آمریکا، تحصیلات آمریکا فلان، یه دفعه سر از کجا در آورد؟ چه چهره ای شد؟ به خودش اصلا داشت میگفت تمام ماها همینجوری هستیم، این همه ماها به یه نوعی یه تلاش هایی رو کردیم ولی سر از یه جای دیگه در آوردیم.
آره من نگاه بکنی واقعا هم
درست شد.
بله.
خب یه سهمی هم برای اینا قائل شو، برای مشیت خدا. خب اگر شما اومدی گفتی که خدا هم مشیت داره، دعا میکنی میگه خدایا ورزقن العافیه، عافیتن شافیتن کامله، خدایا منو تو اون سمتی که تو دوست داری خیر من توشه. حالا رفته با این دختره ازدواج کرده، خیلی دختر خوبی هم هست ولی نسل خوبی نداره.
خدا این تقدیر قضا و قدر سهم برای مشیت خدا ارتباطش با بالا رفتن همت من چی؟
الان میگم، الان همینه میخوام بگم، به اینه که الان من توی کاری رفتم موفق نبودم. خب بابا خدا مقدر که توی کاری دیگه موفقی، این اصلا به حساب نیار، اینو شکست ندون، همتتو نشکون، نگو من به درد نمیخورم،
این از شکست ناامید نشه.
بابا رفته تو جیب دو تا پاشو از دست داده، درسته؟ شما خیلی از این معلولین میبینی الان یه کارهای عجیب غریب دارن انجام میدن، خودش داره میگه، خودش داره میگه، میگه من اگر این اتفاق برام نمیافتاد فکر نمیکردم یه همچین استعدادی دارم. چرا شما فکر میکنی اون تعریفی که خود من میخواستم پزشک بشم حالا مهندس شدی؟ اون روز شکست رو قبول کردی، تو هیچی نشدی، این قبول نکرد رفت مهندس شد. ببین این آقا میگفتش که داشت توی تعابیر خودش بود، میگفت من نفر اول کشوری شدم تو دو، ما رو داشتن میبردن فرانسه، من از تو خیامون که داشتم رد میشدم پام گیر کرد به جدول، همون شبی که صبحش میخوام برم بورسیه هم شدم و هزار تا اتفاق افتاده، پام شکست. این داره تو تلویزیون میگه پام شکست. خلاصه ما جا موندیم دیگه از اونا، نشستم چقدر قصه خوردم، خدایا با من. گفت اینا اتوبوسی که مینیبوسی که داشته اینا رو میبرده برای فرودگاه کجا، توی تصادف بسیار وحشتناک همشون میسوزن، یه سهمی برای اون چیزایی که ما اصلا نمیبینیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، از پشت پرده هم برات برنامه دارن، بذار برنامه پشت پرده هم اجرا بشه. پشت پرده نوشته شده بود جمهوری اسلامی. ما که نمیدونستیم. پشت پرده نوشته شده نرجس خاتون مادر امام زمان. پشت پرده نوشته شده که موسی تو خونه فرعون بزرگ میشه. چقدر این نوشته ها هست که ما نمیدونستیم.
خبر نداریم.
خبر نداریم. نوشته شده کرونا. شما همه برنامه ریختی فلان برنامه، حالا کروناه، حالا بیایی نجمش کن. اگر نکتر ما هم بگم ربطش به همت اینه، اگر من از اول تو وجودم هموار کرده باشم که یه امری به نام قضا و قدر، یه امور دیگه هست، آمادگی دارم، خودم رو نمی بازم، دلم خالی نمیشه، کم نمیارم، اینجا نشد آقا این دختره رو بهت نمیدن، به جهنم که نمیدن، خدا باطن تو رو میبینه، میخواد یه بچه امام زمانی به تو بده، ولی از این خانم بچه امام زمانی به دنیا نمیاد. آی بچه هیئتی اینو ولش کن. میگفتش که من، مادره میگفت، اومد منزل ما، گفتش که جهیزیه عروسم آوردن خونه ما، دیدم یه سگی هم همراهشه توی چیز، بهش گفتم خونه ما جای سگ نیست، عروس خوابون تو گوشم، گفت یه آخرین بار باشه یه بار دیگه دخالت کنی از این خونه هم میندازمت بیرون. عروسی که میگفت من پامو توی کفش کردم با باباش، یعنی با شوهرش، مخالفه کنه، این عروس خوبه، این عروس، این خونه خوبه، این شغل خوبه.
آجا ببخشی یک سوال برای من پیش اومد. شما تو آسیب شناسی همت بیان کردید که من برای مشیت خدا و قضا و قدر خدا هم یه جایگاه قرار بدم.
قرار بدم.
خب وقتی اختی من به خواستم نمیرسم، تلاش میکنم، به من اینو یاد دادن که بیا یه جور دیگه دعا کن، یه جور دیگه تلاش کن. او خدای به من اول ظرفیت رو بده، ولی این که من میخوامم بشه، اگرم هندازه ظرفیتم هم نیست، اول ظرفیتشو به هم بده. یعنی شما توی خدا یه کاری بکن که من
از شما میپرسم، اگه اونی که شما میگید میخواید واقعا اشتباه باشه، اصرار میورزی و خدای حکیم گوش نمی کنه، گوش کنه بهتره یا گوش نکنه؟
خب من میمون اشتباه هرم خدا اصلاحش بکنه. اینجی به من یاد دادن البته که بگم،
گفتش که حالا این هست دیگه، به من گفتا، گفت من نوشتم رو کاغذ 11 تا خصوصیت برای خانم به امام رضا انداختم تو زری، گفتم اما یه همچین زنی میخوام، خواسته منم این، عینم کوتاه نمیام، شما برنامه‌ت تغییر بده. یه خانم موهاش این قشنگ معلوم کرده بود، موهاش اینجوری، قدش انقدر باشه، لهجهش تهرونی باشه، این باشه، این باشه، 11 تا. اتفاقا جور شد، یه همچین خانمی رو ما پیدا کردیم و این خانم بچه دار نمیشد. فقط میگم اونجا ما یادمون رفته بوده بنویسیم یا ما امروز بچه دار. حالا چیز دیگه شو نمیگم، ما چیزشو نمیگم، الان رادیوه نمیتونم بگم. گفت یه دردیم 11 تای هست، یه چیزایی دیگه هم هست که اصلا هیچی. خب حالا بابا بذار یه سهمی هم برای خدا بذار، یه سهمی هم برای بابات بذار، نگاه بابات هم نظری بده، مادرت هم یه نظری، یه چیزایی دیگه هم هست. ببینید ما معتقدیم، آیا عطابه که من الان میخوام برم تهران، همه ی هممم و همه چیزم آماده کردم که باید برم تهران، اتفاقا رفتم جاده رو بستن اتوبان، اتفاق عجیبی افتاد تهران، دیگه باید برگردیم.
برای من اتفاق افتادی.
خب اونی که معتقده به قضا و قدره زود برمیگرده، اصلا کیف میکنه، یا مقدر خود فردا میریم، قبول. ولی اونی که این قبول نداره ممکنه سکته کنه، اونجا ممکنه دق کنه.
من یه کارهایی بعضی وقتا میکنم که شاید یه آسیب به دیگران هم برسونه.
در آفرین، دو تا دعوای فلان جورم رام، این قضا و قدر چقدر خوبه، بیر راهنمای رانندگی قضا و قدره. یه دفعه میگه ماشین تو بخوابو. یه خرابی ما